بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تا پایان آیه 13 از سوره انعام رو به سمع مبارک شما رساندم. امشب ان شاء الله وارد آیه 14 میشویم، تا جایی که مقدور باشد با آیات الهی پیش میرویم. روش من هم این بوده است که قرآن رو به قرآن تفسیر کنیم، یعنی آیات دیگری که مبین آیه مطرح شده است از سوره دیگر یا همین سوره بیاوریم و آیه رو تبیین کنیم و روشنتر کنیم تا جایی که امکان هست و دایره لغاتی که من میدانم اجازه میدهد که آیه شکافته بشود و فهم بشود. پیش از آن باز هم ضرورت دارد که از حضور شما خانم ها و آقایانی که زحمت میکشید و همیشه تقریبا بدون غیبت حاضر میشید، اون کسانی که حالا غیبت هم دارن امتیاز منفی میگیرن، یعنی امتیاز اسمش ولی منفیه، و اون کسانی که مرتب میان حتما نه اینجا بلکه نزد خداوند مقام و مرتبه عالی تری دارن. در هر حال حضور شما نشانگر یک علاقه است که امیدوارم این علاقه کم کم مبدل بشود یا شده باشد به یک حبی نسبت به خدا، نسبت به راه خدا و اون چیزی که اصطلاحاً عشق میگویند در مکتب عرفا و حکما به اون تبدیل بشه و همه کار ما برای خدا عاشقانه باشد، همونطوری که انبیا و اولیاء الهی این چنین بودند، یعنی راه خدا، مکتب خدا، اوامر خدا، نواهی خدا، اینها رو عاشقانه بهش دل ببندیم و عنایت داشته باشیم و عملا مبلغ باشیم، این عمل ما طوری باشد که دیگران عاشقانه به سوی راه ما و راهی رو که برگزیدیم و به سوی اعتقاد ما بیاین. همین حضور شما توی جامعه خیلی مفید هست. اگر بتوانید و بتوانیم خوب هم تبلیغ بکنیم، هم به زبان هم به عمل، این فائده وجود شما دوچندان خواهد شد و این یک نوع قرض دادن به خدا هست. یعنی انسان وجود خودش رو تقدیم میکند به خدا، یعنی در اختیار اراده و خواست خدا میگذارد. این آیاتی که حداقل دو آیه در قرآن هست که سوال میکند که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، چه کسی است که به خدا قرض بدهد تا خدا هم برای او دوچندان سازد، یعنی وجودمان را از روح بگیرید، از نفس بگیرید، از جان بگیرید، از اینها که معنوی است و دیده نمیشه، یعنی ما جان خودمون رو نمیبینیم با دو چشممون، روحمون رو نمیبینیم ولی احساس میکنیم که وجود داره، تا برسد به جسم انسان، چشم و زبان و گوش و دست و پا و اینها همه برای خدا باشد و در راه خدا قرض داده بشود به خود خدا. یعنی این چشم را خداوندا بگیر و بگو که کجا باید مصرف بشود. دست و پا رو بگیر در اختیار تو و بگو که چه باید بکند و به کجا باید برود و کجا بنشیند و چه بنویسد و چه بخواند. اینها همه در اختیار خدا. فیضاعفه له، تا دوچندان سازد خدا اجر او را. و له اجر کریم، و برای چنین شخصی پاداشی و اجری بزرگوارانه است. که اجری که از طرف خدا میرسد حتما اجری است که نیکوست. اون وقت اون اجر کی میرسد؟ اون اجری که میرسد یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، روزی که ای پیامبر میبینی که فروغ و روشنایی مؤمنان در پیشاپیش آنها دوان دوان است و همچنین به سمت راست آنها، یعنی اینها راست رو هستن، چپ رو نیستن. نور به سمت راست است، نور به سمت حق است، نور به سمت درستی و راستی است. بشراکم الیوم، مژده باد شما را در چنین روزی، در چنین روزی که این نور ساطع می شود و با این نور انسان حرکت می کند و حتما این نور در روز قیامت نخواهد بود. حتما در این دنیا انسان بیشتر به این نور نیازمند است که اگر مؤمنین و مؤمنات باشد حتما باید با این نور حرکت بکنه که و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، ما برای چنین شخصی نوری قرار داده ایم که با آن نور در میان مردم حرکت میکنه. بنابراین متأثر از گمراهی های مردم نمی شود، تحت تأثیر بیخردی ها و جهالت های مردم نمی شود. و اذا مرو باللغو مرو کراما، با کرامت و بزرگواری از کنار لغو می گذرد. اینها خصوصیات انسانی است که به نور الهی منور گشته است، قلب او، درون او، روح او. خب بعد میگه بشراکم الیوم، چیه بشرا؟ بشارت چیه؟ جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها، باغهایی که از زیر درختانش نهرهای آب جاریست، که اینها رو دیگه به تفصیل براتون گفتم، نیازی به بازگشت و تکرار نیست. ذالک هو الفوز العظیم، این رستگاری بزرگ است. اینجا برسه آدم، رستگاری بزرگ. این چیزی است که در واقع قرآن ترغیب میکنه، ما از حضور در این کلاس ها ترغیب میکنیم، میخواهیم به اینجا برسیم، میخواهیم با نور ایمانمون حرکت بکنیم، میخواهیم این نور پیشاپیش ما رو روشن بکنه. وقتی ما با این نور باشیم اشتباه نمیکنیم. قرآن اطمینان میدهد که اشتباه نمیکنیم، در هیچ چیز اشتباه نمیکنیم، نه در تحلیل سیاسی اشتباه میکنیم، نه در تحلیل اقتصادی اشتباه میکنیم، نه در اتخاذ روشهای سیاسی اشتباه میکنیم، نه در اتخاذ روشهای اقتصادی اشتباه میکنیم، نه در خانه اشتباه میکنیم، نه در خانواده اشتباه میکنیم، نه در بین خیشان اشتباه میکنیم، چون با نور داریم حرکت میکنیم. نور جلو رو روشن میکنه. یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم، این بشارت است بر شما که با این نور دارید حرکت میکنید. خب این اگر که در واقع هدف باشد، که هدف من بوده، هدف انبیا بوده، هدف ارسال رسول بوده است و هدف بعثت انبیا بوده و هدف خداوند بوده است که بشر با نور ایمان، با نور عشق، با نور عشق، با نور محبت الهی حرکت بکنه، در اون جایگاهی باشد که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها خوشنود است، اونها هم از خدا خوشنودن، هر دو از هم راضی هستند، راضی است که خدا او را هدایت کرده، خوشنوده، احساس سعادت میکنه که خدا او را هدایت کرده. پس این یک مسئله بسیار مهمی است و هرچه هم که ما پیش برویم و آثار عذاب را در جوامع بشری ببینیم که رهاورد و دستاورد خود بشر است. ظهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید ناز، فساد در میان بشر ظاهر شده است، چه در دریا و چه در خشکی، به جهت دستاورد خود مردم. خود مردم عذاب می آورند. پس خدا نظام را اینطور آفریده است که نتیجه بدی بدی باشد، نتیجه بدی خوبی نمیتواند باشد. هل جزاء السیئه سیئه مثلها، آیا میشود که پاداش بدی چیزی جز بدی باشد؟ پاداش بدی بدی است، یعنی به طور طبیعی، مگر اینکه یه چیزی اتفاق بیفته، یه حادثه یه نیکی بتواند راه را بر ادامه بدی ببندد. خب حالا با این توضیحاتی که دادم و همیشه هم دادم و همیشه هم خواهم داد که متوجه باشیم که دلیل نشستن ما و تحمل این سختی، به هر حال من مثل شما بودم، خیلی وقت یادتون بیاد جلسات زمینی بود، منم رو زمین می نشستم، همه برابر و مساوی بودیم. حالا به خاطر بیماری و زانو و اینا روی صندلی می نشینم، که حتما هم خدا خواهد بخشید و هم شما، که این استعلاء نیست، استکبار نیست که من بر فراز بنشینم شما نشسته باشید. اگر به یاد داشته باشید جلسات منم ردیف شما می نشستم و یکسان بودیم. در هر حال الان هم اون یکسانی رو من احساس می کنم، تفاوتی نیست. این که می آییم این سختی رو و این نشستن رو خواستم بگم، من هم مثل شما نشستم و احساس می کنم چقدر سخت یک ساعت اینطور نشستن. تحمل می کنید، از اون عشق و علاقه شماست. بنابراین این قبول زحمت و تحمل دردسر و رنج موجب بشود که جامعه ما رشد اخلاقی پیدا بکند و بتوانیم اثرگذار باشیم. حتما ببینید، اینکه من میگویم اگر با نور ایمان حرکت بکنیم خطا نمی کنیم و این نور خیلی اون جلوتر رو روشن خواهد کرد. شاید 80 سال پیش 90 سال پیش پدر ما گفتند که عالی ترین هدف من ایجاد وحدت بین مسلمان هاست. اگر از 80 سال پیش تا امروز این هدف به درستی تعقیب شده بود، امروز این کشتارهای انبوه را در میان مسلمان ها نمی دیدیم، این قتل عام ها رو نمی دیدیم. از این 80 سال بگذریم، از 10 ماه گذشته تا به امروز که این مقاله من منتشر شد، چون این مقاله 7-8 سال پیش نوشته شده و کسی بهش توجه و عنایتی نکرد، روی همون سایت خودمون هم بود، بعد که آمد و روزنامه‌ای و جریده‌ای شد و منتشر شد، اگر به جای برخورد با اون توجه به محتوا کرده بودند، امروز جهان اسلام صحنه دیگری از اتحاد و همبستگی و دلبستگی و پیشرفت و اینها داشت. شما ببینید که در طول این مدت چند ماه فقط چه همه انسان مسلمان کشته شدند به خاطر همین اختلافاتی که بوده است. اون وقت حالا همه سر و صداشون در اومده که مثلا آقای رفسنجانی بگوید، آقای یونسی بگوید، بعد اطلاعات بیاد. چند ماهواره رو شنیدید دیگه، چند ماهواره‌ای که شبکه‌های ماهواره‌ای که علیه اهل سنت صحبت می‌کردن در اصفهان و تهران و قم، اینها رو تعطیل کردن در همین 3-4 روز گذشته. این اقدام باید اون موقعی می‌شد که این مقاله درآمد، یا اون موقع 80 سال پیش می‌شد که پدر بارها نوشتند و گفتند و در منابرشون هست و در کتاب‌هاشون هم هست که عالی ترین هدف ایجاد وحدت بین مسلمان هاست. پس یکی از شاخصه ها و امتیازاتی که جمع ما دارد این است که با موارد اختلاف برانگیز میان مسلمان ها فاصله گرفته است و اونها رو تقریبا کنار گذاشته اگر در جمع‌های دیگری هم ما حضور پیدا می‌کنیم، همه ما شنیدم. این بحث‌ها رو انجام می‌دیم و راه رو برای وحدت ان شاء الله باز می‌کنیم. آیه 14. این سوره انعام هم دقت داشته باشید که این کسانی که گفتن که مثلا ختم انعام بردارید، اینها برای چی هست؟ برای اینکه توی سوره انعام مطالب مختلف بسیار زیادی گفته شده و از این جهت گفتن که مثلا ختم انعام، یعنی که بنشینید و پشت سر هم آیات رو بخوانید و نفهمید، بلکه آنکه این سوره ختم بر دلهای ما بشود، یعنی به جای اینکه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم بگیم که ختم الله الانعام علی قلوبهم، یعنی این سوره رو بر دلهای ما مهر زده است. خیلی به آیاتش، نه که جای دیگه قرآن نباشه، ولی مطالب در واقع مجموعه ایست بسیار عالی و حکمی و عرفانی و راهگشا و رهنمون در سوره انعام. قل اغیر الله اتخذ ولیا، ای پیامبر بپرس از مردم که آیا شما انتظار دارید که من کسی را جز خدا به ولایت برگزینم؟ پس ببین، خود همین آیه یکی از پاسخهایی است که ولایت و ولایت کلن از آن خداست و پیامبر هم میگوید من کسی را جز خدا ولی نمیگیرم، اتخاذ ولی نمی کنم. آیا شما انتظاری جز این دارید؟ اون کیست که من او را به ولایت گرفتم؟ اون کیست که ولی من است؟ فاطر السماوات و الارض، کسی است که سرشت آسمان ها و زمین را به وجود آورده است. یعنی سرشت آسمان ها غیر از خلقته، یعنی اون نهادی که در آسمان ها و زمین است، اون همه توان و قدرت و در واقع ملکوت آسمان ها و زمین را خدا بیافریده و سرشته است. و هو یطعم ولا یطعم، خدا طعام میدهد، خدا میخوراند ولی خورانده نمیشود. پس اینکه ما فکر میکنیم، توی جاهای دیگه هم قرآن میگه که مثلا گوشت آن و به اصطلاح اون چیزی که ذبح میکنید به خدا نمیرسد، اما اون ثواب و به اصطلاح اجری که بر اون مترتب است به خدا میرسد. پس اینکه ما نیت بکنیم یه چیزی رو مثلا فکر بکنیم که نذر میکنیم و این خود این خوراک به خدا میرسد، پس خدا میگوید که من، پیامبر داره میگه من اون خدایی رو میپرستم که لا یطعمه، اصلا به او طعام داده نمیشود، نیازی ندارد که ما به او بخورانیم. این نیت ها رو داره درست میکنه که انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا، که پیامبر فرمود که اعمال به نیت هاست. پس ما نیتی در این قضایایی که داریم در نزورات و اینها با این آیه باید انطباق داشته باشد، که در نیت ما این نباشد که ما داریم به خدا خوراک میرسانیم و میدهیم. قل، دو مرتبه قل، بگو ای پیامبر. انی، قول اول رو معنا کردیم بپرس، بپرس ای پیامبر. قول دوم بگو ای پیامبر. انی امرتو ان اکون اول من اسلم، به من فرمان داده شده است که اولین کسی باشم که تسلیم امر خدا شده ام. پس هر کسی، اینا عنایت داشته باشه، هر کسی در جایی قرار گرفت که بخواهد مردم را دعوت بکند به دینداری و به راه خدا و به ایمان آوردن به خدا و روز جزا و عمل صالح، خودش باید اولین کسی باشد که به آنچه که میگوید تسلیم شده باشد و الا حرف او بلا اثر خواهد شد. یعنی بعد از مدتی اگر شنوندگان او و مخاطبان او متوجه شدند که آنچه را که میگوید خود بدان عامل نیست، او را رها میکنند و از او عبور میکنند در واقع و حرف او را بلا اثر میسازند. پس میگوید که به من فرمان داده شده است که اولین کسی باشم که آنچه را که به شما ابلاغ میکنم خودم بدان تسلیم شده باشم. ولا تکونن من المشرکین. اینجا یک دفعه ته آیه، اول پیامبر داره صحبت میکنه، ته آیه یک دفعه از خطاب از طرف خدا به پیامبر میشود که پس ای پیامبر، تو حالا که میگی من اولین کسی هستم، به من فرمان داده شده است که اولین کسی باشم که تسلیم این اوامر و نواهی شده ام، پس حالا حواست را جمع کن که فلا تکونن من المشرکین، مبادا که خودت از مشرکان باشی. یعنی کسی را یا چیزی را در طلب مخصوصا شریک خدا قرار بدی، یعنی اون چیزی را که انسان باید از خدا بخواهد و از راهی که خدا نشان داده است به دست آورد برود و از راه غیر خدا به دست بیاره، این میشه مشرک. میایم سر دو آیه. یکی آیه 125 سوره نساء است که مبین و مفسر همین آیه است. و من احسن دینن من اسلم وجهه لله و هو محسن. چه کسی بهترین دین رو داره؟ بهترین دین را چه کسی دارد؟ کسی که روی خود را تسلیم خدا کرده است. این هر چه خدا بگه، خودش رو مصلوب الاراده کرده است. اراده او مطابق است با اراده خدا و اراده خدا اراده خیر است، اراده شر نیست. و بیدکل خیر، تمامی خیر در دست توست، در قدرت توست، در توان توست. پس خدا اگر امری می کند برای این است که به این بشر خیر برسد و اگر نهیی می کند برای این است که شری را از این بشر دور کند. پس این نیست که خدا بدی ما را خواسته باشد و خواسته باشد آزادی ما را سلب بکند. نه، در خیلی از احراز آزادی ها و به دست آوردن آزادی هایی که ما گمان میبریم آزادی هست، شر وجود داره. از این جهت خدا از آن نهی کرده است. مثلا میگه در شراب و قمار و فیهما منافع للناس، منفعت داره، اما اسم اون دوتا اسمهما اکبر من نفعهما، گناه آن دو از نفع آن دو بیشتر است. از این جهت من که خداوند هستم، علی رغم این که شما گمان میبرید نفعی در آن هست، به شما میگویم ضرر آن بیشتر است، گناه آن بیشتر است، نکنید. خب پس خدا خیرخواه است. پس کسی که اسلم وجهه لله، روی خود را تسلیم خدا کرده و هو محسن و او نیکوکار است، یعنی به احسان و به نیکی روی خود را تسلیم کرده و تبع ملت ابراهیم حنیفاً و از اندیشه ابراهیم که همیشه متمایل به راستی و درستی است تبعیت کرده و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. و ابراهیم به جهت اینکه ملت حنیف داشته است، یعنی اندیشه ای که رو به سمت خدا داشته است، دارای این اندیشه بوده، خدا هم او را به دوستی اتخاذ کرده است. و هر کسی که در این جایگاه قرار بگیرد حتما خدا او را به دوستی اتخاذ می کند، یعنی منتهی به اصطلاح شخص ابراهیم نمی شود. به همین جهت هم میگوید که هر کسی که محسن باشد وجه خود را تسلیم خدا کرده باشد و ملت حنیف ابراهیم را تبعیت کرده باشد بداند که خدا ابراهیم را به دوستی اتخاذ کرده. یعنی این هم می رود جزء اخلا و خلان وفا و صفای الهی. آیه بعد 83 آل عمران: اف غیر دین الله یبغون، آیا چیزی جز دین خدا را میخواهند و جستجو میکنند؟ ببینید تمام این مکاتبی که هست در برابر این سوال هستند، مکاتبی که مدعی هستند که میتوانند بشر را هدایت بکنند، چه مکاتب اقتصادی، چه مکاتب اجتماعی، چه مکاتب فلسفی، در برابر این سوال خدا قرار دارند که اف غیر دین الله یبغون، چیزی کند و کاو میکنن، جستجو میکنن، زیر و رو میکنن که چیزی غیر از دین خدا رو برای هدایت خودشون پیدا بکنن. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، در صورتی که خدایی که این هدایت رو داده و این راه رو داده کسی است که آنچه که در آسمان ها و زمین هستند تسلیم او هستند، هیچ اراده از خودشون ندارن، فقط این بشر هست در این میان که خدا او را مختار آفریده است برای اینکه در معرض آزمون و امتحان قرار بگیرد. میگوید که و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کرها، چه به اختیار چه به اجبار، و الیه یرجعون، و به سوی او باز میگردند یا بازگردانده میشوند. آیه 15: قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو ای پیامبر، ببین باز هم به پیامبر میگه بگو به اینا، بگو که من حتما هراسناکم، بیمناکم از این که نافرمانی پروردگارم را بکنم. از چه چیزی بیمناکم؟ از عذاب یوم عظیم، از عذاب روزی بزرگ. این یوم را در آیات مختلف بیان کرده است خدای تعالی و براش یک خصوصیتی رو ذکر کرده، حداقل در حدود 45-46 آیه از این روز قرآن صحبت کرده. اگر حوصله داشته باشید تعدادی از اون آیات رو من خدمتتون عرض میکنم. یکی از آیات همین آیه 15 سوره یونس که آخر آیه همین تکرار شده، یعنی انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یعنی این تو اون آیه هم تکرار شده. اون آیه رو من میخونم: و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا او بدله. این یه چیزی که امروز خیلی مطرحه، خیلی زیاد، و یکی از نشانه های روشنفکری روشنفکران مسلمان طرح همین سؤاله که خدا شاید از زمان ابراهیم هم مطرح کرده بوده در میان بشر. حالا خیلی فکر نکنن که سؤال جدیدی مطرح کرده. هرگاه که آیات ما که آیات روشن است و بینات است بر اینها تلاوت شود، بشنن برشون تلاوت بشن، اون کسانی که امید به دیدار ما ندارند، دیدار خدا فقط به قیامت نیست، دیدار خدا به این دنیا هم هست، یعنی اگر خدا گفته باشد که شراب نخورید که اگر بخورید چنین و چنان می شود، وقتی کسی گوش نکرد و رفت شراب را خورد و بعد چنین و چنانش را دید، یعنی خدا را دیدار کرده است. پس اگر گوش به حرف خدا نداد و خلاف امر یا نهی خدا عمل کرد، یعنی امیدی به دیدار خدا نداشته است، یعنی خدا به او دروغ گفته است که نتیجه شرابخواری چنین می شود. وقتی دید، نتیجه اش را دید، خدا را دیدار کرده است. گفته ربا نخورید. اگر ربا بخورید جامعه شما و اقتصاد شما متلاشی می شود. پس کسانی که ربا می خورند، یعنی لا یرجون لقاء الله، دیدار خدا را امید ندارند. وقتی جامعهشون متلاشی شد، وقتی میبینن اینها همه دزدی، اینها همه ارتشا، اینها همه فساد اداری، اینها همه از همگسیختگی، اینها همه از همپاشیدگی، اینها همه بیمسئولیتی، در هر اداره ای که بروید هیچ کس قبول مسئولیت نمی کنن. هیچ کس، فقط ربا، رشوه، دزدی، خیانت، خیانت در امانت و مردم را دواندن و سردواندن، این چیزیست که در تمام ادارات ما شاهدیم. علت چی بوده؟ علت عدم ایمان به لقاء پروردگار، یعنی دیدار اون نتیجه‌ای که خدا گفته است بر این کار مترتب است. به این ایمان نیوردیم، حالا میبینیم میشه لقاء خدا. خب دیدار خدا اینطوری اتفاق میفته در دنیا. اونهایی که این دیدار رو انتظار ندارن به پیامبر میگویند که بیاور. این اعته یعنی بیا، خب، و آته یعنی بیاور. اما اینجا فعل لازم بیا با ب که به سر قرآن چسبیده متعدی شده. اعته ب یعنی بیاور، جا یعنی آمد، جا ب یعنی آور. خب حالا مثلا الا من اتى الله بقلب سلیم. ببین این به قلب، خیلی از مفسرها گفتن که عطا رو متعدی کرده است، یعنی کسی که آورد قلبی سالم را نزد خدا. بعضی هم گفتن نه، این به رو تفکیک میکنیم، مثل اینکه الا من جاء بقلب منیب، یعنی اونجا هم گفتن آمد با قلبی که منیب است، یعنی اون به رو متعدی کننده جاء و عطا ندانستن. حالا در هر حال اینجا اعته به قرآن غیر هازا، ای پیامبر یه قرآنی غیر از این بیار، ما چاکر تو هم هستیم، اگه بیاری حتما میپذیریم، یه چیز غیر از این، یا اینو مبدل کن، جایگزین کن، یه چیز دیگه بده. قل، بگو ای پیامبر، ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اصلا مرا نمیرسد، من در این جایگاه نیستم که از پیش خودم این قرآن را مبدل کنم و چیز دیگری را جایگزین آن بکنم. تلقاء هم یکی از به اصطلاح اسمهای در واقع بگید اسم مصدر، یعنی از لقاء است، تلقاء اسم مصدر لقاء می شود که به همون معنای دیدار بگید. از به اصطلاح نزد خودم نمی توانم، ان اتبع الا ما یوحا الی، من از چیزی پیروی نمی کنم جز آنچه که بر من وحی شده. این وظیفه همه ماست، یعنی ما که ایمان آوردیم به این کتاب و مخصوصاً فراتر ایمان آوردیم به این که این هستی خالقی دارد، که خالق با اون صفاتی است که من بارها به شما توصیه کردم که این بخش انطباق صفات خالق با خلیفه رو در جلد سوم آدم به نیکی و درستی و با دقت مطالعه کنید. بعد آخر آیه همون تکرار میشه، انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. حالا ببینید آیات دیگه چطوری این روز را خدا بیان میکنه. چند توشو نگاه کن. آیه 19 سوره انفطار: یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. اون روز چه روزیه؟ که هیچ کس اختیار کس دیگری را ندارد. اما چرا مرء یا رجل اینها نمیگه و میگه نفس؟ برای اینکه میخواهد در اینجا هم خدای تعالی ثابت بکند که آن چیزی که بقا برش هست، یعنی از انسان باقی میماند، نفس انسان است. از این جهت کلمه نفس را به کار میبرد که جاودانه است و زوال ناپذیر. میگوید که در اون روز هیچ نفسی برای نفس دیگری مالکیت ندارد و برای او کاری نمیتواند بکند و اون روز فرمان و کار به دست خداست و در اختیار اوست. پس این یه تعریف از روز. خب اگه بخواید قیامت رو ببینید، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ اختیار نداره. تعریف دیگر از آن روز 105 هود: یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. تکلم چه صیغه است؟ عربا بگن، این عربی دانها، تتکلم یعنی یت حذف میشه، پس این فعل مضارعه که چون نفس هم مؤنثه میگوید هیچ نفسی سخن نمیگوید. لا تتکلم نفسون مگر به اذن خدا، یعنی تا خدا اجازه به کسی نده کسی جرأت حرف زدن ندارد. این یکی از تعریفهای اون روز. مردم هم دو دستن، یا بدبختن یا نیکبخت، تقسیم شده. سومین تعریف از اون روز ابراهیم 48: یوم تبدل الارض غیر الارض. آن روزی است که این زمین زمین دیگری خواهد شد، تغییر پیدا میکنه، و سماوات و آسمان ها هم همینطور، و برزو لله الواحد القهار، و همه آفرینش در برابر خدای یکتای صاحب قدرت و قهر و غلبه ظهور پیدا میکنن و هویدا میشوند. این تجسمش خیلی وحشتناکه، چون ما همش دنبال یه جا میگردیم که مثلا چه فضایی میخواد که اینا همه در برابر خدا ظاهر بشن و بعد خدا چه حجمیست، مثلا چقدر بزرگه و کجا مینشیند یا میایستد که این جریان رو تماشا کنه. چون همیشه ما توی ماده و جسم فکر میکنیم، وقتی که میگیم برزول الله الواحد القهار، میگیم خب این واحد قهار یه جای هست دیگه، یه جای نشسته و اینا همه در برابرش ظاهر میشن و میایستن. حالا این بحث به اصطلاح حکمی و فلسفی دیگری دارد که این بروز چگونه است که در چند آیه دیگر هم آمده. اما اینکه خدا واحد است و اینکه قهار است، قهاریت در زبان ما بیشتر به زورگویی و به اصطلاح احاطه با زور و غلبه به زور است، ولی در لغت اینطوری نیست. قهار یعنی کسی که از سر قدرت در آفرینش و قدرت در حفظ و قدرت در هدایت بر همه آفرینش غلبه داره. این رو در آیات دیگر ته آیه ها میتونید ببینید، مثلا انهو یا انکه علی کل شیء قدیر، انکه علی کل شیء حفیظ، انکه علی کل شیء وکیل، انکه به کل شیء بصیر، انک به کل شیء علیم، یا ان الله به کل شیء علیم. ببینید آخر آیات اینها همشو که رو هم جمع بکنید میشود قهاریت، یعنی اون غلبه و اشرافی که خدا به خاطر این صفاتش بر مجموعه آفرینش دارد. اون وقت ما اگر در هر یکی از این موارد بخواهیم تخلف بکنیم، یعنی بگوییم به جای اینکه خدا بر هر چیز وکیل است بگیم خودم وکیلم، این میشه تکبر. یعنی یک جایی ما ابا میکنیم از اینکه بپذیریم خدا بر ما قاهر است، خدا بر ما غالب است، خدا وکیل ماست، خدا کارگزار ماست. در این یک جا که ابا میکنیم دنبالش است، واستکبره و کان من الکافرین، دیگه از کافران. در این یه مورد اگر اون محیط بودن خدا را ان الله علی کل شیء محیط، خدا بر هر چیزی محیطه، احاطه داره، این رو بخواهیم از این احاطه خودمون رو خارج بکنیم بگیم نه من خودم هستم، خودم میکنم، و احاطه خداوند رو نپذیریم بر نظام، بر مجموعه آفرینش، اگر نپذیریم ابا کردیم از یه چیزی که صفت خداست و صفت ذات است و لایزال است و ازلی است و ابدی، از اون ابا کردیم. پس در این مورد هم جز استکبار، استکبارگران، مستکبران شدیم. ابا و استکبر و کان من الکافرین. یعنی یکی یکی این آیات رو من از خودمون خواهش میکنم که قبل از این که بگردیم که مثلا بگیم فلان حاکم، فلان امیر، فلان چی مستکبر است، بیایم صفات استکباری خودمون رو بررسی بکنیم. خب که کم نیستا، یکیش قهره، همین قهره که خدا قهاره، ولی ما تو لغتمون قهر یعنی این که به جهت این که یک صفت بد بر ما غلبه می کند، اون وقت با یکی قطع رابطه میکنه. چرا؟ چون مثلا گفتم شما چرا تو کلاس میخندی؟ دفعه دیگه نمیاد، نمیاد. این یعنی که شما از این صفت که استکبار است برخورداری، که به من با این عظمت، با این بزرگی راه افتادن اینها، همه راه نمیدونم چقدر کرایه فلان، رفتم تو کلاس نشستم حال یه ذره خندیدم، یا نخند. همین جزئی جزئی ها رو که بیایم تو خودمون پیاده بکنیم ببینیم هنوز چه همه راه داریم. چون من مطمئنم که اگر یک نقد جدی، خیلی خوبی ما، یعنی واقعا جمع، من همیشه گفتم یه جمع بسیار زبده ایست توی شهر یا توی مملکت یا توی مسلمان ها، ولی به همین جمع زبده اگر یک نقد جدی بکنم ده ها نامه و تلفن و حضور و قیام که آه به ما گفتی اینا چی میگی؟ اصلا توی ما نیست. خب اینه که حال منم یک کمی دست به اعصاب اینا را میدارم که و شما قهر نکنید، اما این صفات رو بریزیم دور. خب بیایم آیه بعد که سوره مریم است و آیه 39، اون چه روزیه؟ و انذر هم یوم الحسره، این یوم ها رو یکی یکی میگه که پیامبر که میگه که اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اون روز بزرگ چه خصوصیاتی دارد که در آیات دیگر خدا بیان کرده است. خب پس یکی دیگرش اینه، یوم الحسره، روز افسوس، روزی میرسه که آدم افسوس میخوره. اگر که خدا گفته است که و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم و این یکونوا فقرا یغنهم الله من فضل، این دستور خداست. خب اون وقت یه روزی میرسه که اونایی که این دستور رو اجرا نکردن میشنن قصه میکنن. روز میاد یا نه؟ یوم الحسره. حالا اینه کشش بده تا قیامت که این کاری که خدا گفت نکردم، اونم که گفت نکردم، اونم که گفت نکردم، حالا جمع شده اومده یوم الحسره. ای پیامبر انذار بده، بیم بده ایشان را از روز افسوس، از قضی الامر، روزی که کار از کار گذشته است. و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون، و اینها هنوز در غفلتند و هنوز هم نمیخواهند که ایمان بیاورند. باز در یه آیه دیگه که 27 فرقانه تعریف میکنه اون روز را، اون روز چه روزیه؟ یوم یعز الظالم علی یدیه، روزی است که ستمکار دو تا دستشو گاز میگیره، یعنی دو تا انگشت میبره توی دهانشو. ما یه انگشت گاز میگیریم معمولا، یعنی حسرتمون کمه دیگه. قیامت یه روزی است که دو دست به دهان میرود و محکم گاز گرفته. دندون داری اون روز؟ دندون ها که پوسیده چی شد پس؟ یه دندون های نوه جدیده، نه؟ گاز میگیره بر دست خودش که یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ای کاش که من هم همراه رسول راهی را در پیش گرفته بودم، نکرد. یه آیه دیگه بخونم و چند بیت از مثنوی، دیگه وقتمون هم تمام میشه. سوره شعرا آیات 88 و 89 دوباره روز رو تعریف میکنه. اون روز چه روزیه؟ اون روزی که پیامبر میگه من از اون روز میترسم و از اون روز و عذابش میترسم که نافرمانی بکنم. اینا تو این آیات اون روز رو تعریف میکنه، هی تکرار میکنم که در ذهنتون بمانه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که در اون روز نه مال به درد میخوره و سود میده نه فرزندان. چرا این رو میگه؟ برای این که انسان بیشتر کارهایی رو که میکنه در مسیر گناه برای به دست آوردن ماله، یا برای این است که چیزی به میراث برای فرزندان خودش بگذاره. تو این دو مسیر گناه میکنه. اون وقت خدا میگه اون روز روزی است که این گناهایی رو که به خاطر این دو راه کردی دیگه نفع این نمیدهد به تو، این چیزایی که به دست آورد. چی نفع میده؟ الا من اتى الله به قلب سلیم، مگر کسی که آورده باشه. این همونه که گفتم اتى به، ببینید اتى به یعنی آورد، اتى متعدی میشه، مگر کسی که آورده باشد قلب سالمی را در پیشگاه خدا. یا اگر غیر متعدی معنا بکنیم میگوییم یا اینکه جز آن که کسی که بیاید آمده باشد نزد خدا با قلبی سالم، این هم غیر متعدی. خب حالا چند بیت از مثنوی بخونم، اگر رسیدیم چند جمله هم از تفسیر خواجه عبدالله انصاری یا تفسیر مشهور به میبودی در همین خصوص این آیه الا من قطع الله به قلب سلیم. یه ابیاتی داستانی در مثنوی هست که خب همه تو کتاب دبستان قدیم بود، همه ما باید این رو حفظ میکردیم که موسی و شبان یا شبان این رو چون میگویند که چه قلب بشین شده است و چوپان بوده یا چوبان، دو ب در هم ادغام شده و تبدیل شده به پ، چوبان. امروز هم به کسانی که گوسفند دارن و چوپانی میکنن میگوین چوبدار، چوبدار میگوین. خب پس چوبان و چوبدار شده از چوپان، و چوپان شده از چوپان، و چه قلب بشین شده و شبان شده، پس شبان اسخ از شبان است. خب این داستان مشهوره توی مثنوی و من از میانه هاش میخونم براتون که مورد نظر بوده است در همین مطالبی هم که امشب خدمتون عرض شد. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. پس این چیزی که در میان مسلمان ها جاری شده است که همه دنبال ظاهرند. یه وقت مثلا من دارم وضو میگیرم، یه از راه میرسه، اینجاتون خشکه، دیگه اگه آسمان داره به زمین میاد، یا مثلا این جای صورتتون آب نرفته، یا مسح سرتون رو اشتباه کشیدید، یا وقتی مسح پا میکشیدید پاتون حرکت کرد. حالا اینا خوب آدم چی بکنه، ولی یه کسی حالا آمده بلد نیست و یادم نگرفته، اینو اگه بهش ایراد بگیری میره، مثلا رها میکنه. این بحث مثنوی تحت عنوان موسی و شبان در این راستاست که اگر کسی جاهل است، نادان است و بر اساس اعتقاد خودش ایمان عاشقانه داره و خدا رو اونطوری میپرسته، به این ظواهر گیر ندیم که او را بترسانیم از خدا. خب ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. و این خیلی مهمه، یعنی انسان با حال. اگر با حال خدا را پرستید، با حال هم جامعه رو دوست داره و با حال هم در خدمت جامعه قرار میگیره و عمر خودش رو و اندیشه خودش رو وقف میکنه برای پیشبرد اخلاقی جامعه. و اگر جامعه از نظر اخلاق پیشرفت کرد، مطمئن باشید که در زمینه‌های دیگر هم پیشرفت میکنه. ناظر قلبیم اگر خاشع بود، ما به قلب نگاه میکنیم، قلب شد که خاشع باشه. گرچه گفت و لفظ ناخاضع بود، اگر لفظ درشت باشه، ناخاضع باشه، حاکی از فروتنی نباشد، ما ناظر بر قلب خاشع هستیم. زان که دل جوهر بود، گفتن عرض. میدونی همیشه جوهر و عرض در برابر هم هستن. جوهر یعنی گوهر و ذات یه چیزی، عرض یعنی اون چیزی که ظاهرش هست و ناپایداره و از بین میره. جوهر همیشه پایداره و عرض ناپایداره. مثلا اگر که شما فرض بگیرید آب دارای یک جوهری است، اما اون چیزهایی که عارض میشود بر آب، مثلا یخ زدن، تغییر حرارت، بره تا داغ اونقدر بشه که بسوزانه، بره تا سرد اونقدر که یخ بزنه، مثلا اینا عرض بر اون جوهر آب. پس توفیل آمد عرز، جوهر قرز. عرز توفیلیه، توفیل هم که میدانی، یعنی اینکه آدمی بود که راه افتاد هر جایی یک کسی میرم که منم میام، خب اسمش توفیل بود. بعد توفیل یعنی چه؟ توفیل بچه کوچک، مسقره، طفل مسقرش میشه توفیل. اینم مثلا بچه بازی در میبره، منم میام، مثل بچه ها شد توفیل، بعدم کارش شد توفیلی، یعنی اینکه کار بره دنبالش. پس توفیل عرز توفیله، یعنی خودش رو چسبونده، ثابت نیست. و قرز جوهره که انسان باید بهش برسه. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم، سوز خواهم، سوز با آن سوز ساز. من میخوام از این چیزها بگذرید، شما بیایید و بسوزید در آتش عشق الهی. خدا داره میگه، داره به موسی میگه، یه ما طالب سوختنیم. این مجاز و ازمار و این ضمیر و اون پوشیده است، اینا رو خیلی باش کاری نداره. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبادت را بسوز. موسیا، آداب دانان دیگرند، چوپان که آخه آداب دان نیست که، آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. اینا دو دستن، یه ده ادب میدونه اونم ظاهر رو اینا رو، چون آدم همیشه ظاهره دیگه، اما اون که سوخت جان هست و روانش سوخته است اونم گروه دیگری است. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشر نیست. دیگه برن ازش مالیات بگیرن و یک دهم بگیرن، عشر همون زکات معمولا یک دهم دیگه، این که ویران است که اینا رو ازش نمیگیرن. ور خطا گوید ورا خاطی مگو، گر شود پرخون شهید او را مشو. دیگه شهید میگن غسل چی نداره دیگه، میت نداره، همطوری خون شهیدان را ز آب اولاتر است. اولا خودش افعل تفضیله و تر به چسبه غلطه، ولی در دستور زبان پنج استاد قدیما بودا که ملک الشعراء بهار، عبدالعظیم قریب، جلال همایی، بدیع الزمان فروزان فر و یه نفر دیگه، این دستور زبان اولین دستور زبانی است که در فارسی نوشته شده، این قبلش نبود. توی اونجا این بیت رو از مثنوی آوردن، یک عبارت از گلستان سعدی که گفتن چون سعدی و مولوی این رو به کار بردن، ما جزء صحیح ها قلمداد میکنیم و میگوییم به کار بردنش درسته. خون شهیدان را ز آب اولاتر است، این خطا از صد ثواب اولاتر است. در درون کعبه رسم قبله نیست، اگر کسی دلش کعبه شد دیگه حالا تو بهش بگی از این ور از اون ور، این دیگه جهت نداره. چه قمر قواس را پاچیله نیست، قواس که دیگه کفش نمیخواد که، چرا مثلا بی کفش داری تو آب میری؟ این اعتراض بیجاست. تو ز سرمستان قلاووزی مجو. قلاووز یعنی چه؟ قلاووز. تو ز سرمستان قلاووزی مجو، لغت ترکیه، چون یه ذره رفته اونجا تو قونیه، اونجا بود دیگه، یه ذره ترکیه یاد گرفته. قلاووز یعنی راهنما که جلو جلو میره و مثلا اینایی که حالا تور میبرن این طرف اون طرف، ترک ها بهشون میگن قلاووز. میگه تو ز سرمستان قلاووزی مجو، این که مسته که تو نمیتونی بهش بگی راه کجاست خیابون کجاست، راهنمایی از اون نجو. جام چاکان را چه فرمایی رفو، کسی که پیرنش تیکه پاره است تو مثلا اینجاشو رفو کن، رفو مالی یه سوراخ یه ذره مثلا باز شده بود، اینو رفو کن، که جام چاک رو که نمیگن رفو کن. ملت عشق از همه دینها جداست، ملت یعنی اندیشه ها، عاشقان را مذهب و ملت خداست. لعل را گر مهر نبود باک نیست، عاشق از دریای غم غمناک نیست. پس خود لعل خودش رو نشون میده، لازم نیست که مثلا مهر بزنن که این چیه و اسمش رو روش بنویسند، و خودش رو نشون میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب دعا رو آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمين.
اللهم اشف كل مريض،
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء احوالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين و اغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.